سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک از پاکستان خواست تا در مورد حمله بر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی تحقیق کند. این کمیته در اعلامیه دیروز گفت که مهاجمان باید به عدالت کشانده شوند. احمد هنایش شب چهارشنبه در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته که برای حفاظت از خبرنگاران گام‌های مسئولانه بردارد. پلیس پاکستان گفته که در مورد این رویداد تحقیق می کند. یک مقام طالبان از حکومت پاکستان خواسته که هر نوع تصمیم در مورد مهاجرین باید در تفاهم با این گروه اتخاذ شود. این خواست را مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در ملاقات با جنید وزیری شارزافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. بر اساس خبرنامه این وزارت راشد به دیپلمات پاکستانی گفته که مسئله مهاجرین یک موضوع دو جانبه است و تصمیم در مورد آن هم باید در تفاهم بین دو کشور گرفته شود. این در حال است که بر اساس گزارش ها پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون 535 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و تصمیم دارد که مرحله دوم اخراج افغان ها را بعد از عید رمضان آغاز کند. گفته می شود که در این مرحله به اخراج افغان های نیز اقدام خواهد شد که اسناد قانونی اقامت یا کارت های خاص مهاجرت دارند. 50 کودک افغان که اخیراً از ایران اخراج شده بودند از سوی دو مؤسسه به خانواده هایشان سپرده شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که این کودکان توسط نهاد حرکت به سوی مسئولیت و دفتر وار چایلد از نیمروز و هرات به ولایت سرپل، فاریاب، غزنی، زابل و کاپیسا منتقل شدند. بر اساس خبرنامه 23 تن از این کودکان در سرپل، 16 کودک در فاریاب، 7 تن دیگر در غزنی، 3 کودک در کاپیسا و 1 تن دیگر در زابل به خانواده هایشان تحویل داده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اوایل این هفته گفته بود که بیش از 1520 مهاجر افغان به شمول 34 کودک بی سرپرست به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. یک مقام محلی طالبان در ولایت نیمروز می گوید که گذرگاه سرحدی پل ابریشم پس از چند ساعت به روی رفت و آمد باز شد. رحیم ساجد سخنگوی والی طالبان در نیمروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این گذرگاه سرحدی از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر پنجشنبه به دلیل یک مشکل به گفته او کوچک مسدود شده بود. به گفته ساجد این مشکل بعد از گفتگوهای مسئولان محلی طالبان در نیمروز و مقامات ایرانی حل شد و گذرگاه سرحدی راه ابریشم برای هر نوع رفت و آمد باز است. از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته چندین بار از تنش و درگیری بین نیروهای سرحدی ایران و طالبان گزارش شده که در اثر آن ایران برای مدت کوتاه سرحد را مسدود کرده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر می گوید که 4 آبده تاریخی، 6 ساحه باستانی و 19 قلعه تاریخی در آن ولایت جدیداً کشف شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مقام‌های این ریاست روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که ساحات کشف شده در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های خوشی، برکی برک، محمد آقا، چرخ و خروار موقعیت دارد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ایالات متحده آمریکا بر یک شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی روز پنجشنبه تحریم وضع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که بر شرکت کشتیرانی اوشن لیک مریتایم DMCC به این دلیل تحریم وضع کرده که اموال را برای نیروهای مسلح ایران انتقال می‌داد. این وزارت همچنان گفته که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند که با استفاده از تحریم‌های مالی ایران را منزوی ساخته و توانایی‌های این کشور را در زمینه تأمین مالی گروه‌های نیابتی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین مختل کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان 3 تن را به دلیل فعالیت‌های سیاسی دیروز به حبس محکوم کرد.
همان جرایمی که ناشی از فعالیت‌های سیاسی مطرح می شود باید نصوص و مواد قانونی از او تذکر پیدا بکند.
اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 1400 تن در 2 سال گذشته در اثر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
دما خوشه ای بمانده بوده به جا به زیر خاک شده بوده. تفلک هم همون جبا خو بازی میکردم شیشته بودم. سور پیدا کردم. هم یه وگ بیشم بروی سنگ به چیگی داره دیگه سنگ بیاره بزدم به بالی ازی. هم یه انفجار کرده. یک تفلک در جا شهید شده. 5 دیگه هم زخمی شده.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
گذشت، حوصله‌مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف احترام متقابل بین زوجین این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود.
از پیام های شما
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار و غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنجآور است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان 3 تن را به دلیل فعالیت‌های سیاسی دیروز به حبس محکوم کردند. این نخستین بار است که تعداد افراد توسط طالبان در این ارتباط مجازات می‌شود. از سوی دیگر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که هر گونه فعالیت تحت نام حزب در افغانستان غیر قانونی است. این وزارت همچنان گفته که فعالیت نهادهای اجتماعی تعلیق شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک محکمه نظامی طالبان در قندهار 3 تن را به جرم آنچه فعالیت‌های سیاسی خوانده شده دیروز به حبس محکوم کرد. استر محکمه افغانستان در کنترل طالبان در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه گفت که 2 تن از این افراد به 15 سال حبس و دیگر در کنار 30 ضرب شلاق به حبس نیز محکوم شده است. اما درباره مدت حبس او چیزی گفته نشده. محکمه نیز نگفته است که این افراد چه نوع فعالیت‌های سیاسی را انجام می‌دادند. نصرالله استانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید که اصطلاح جرم سیاسی در کد جزای افغانستان که در زمان جمهوری مخلوع نافذ بود وجود ندارد و نه هم به گفته او این اصطلاح در سیستم‌های حقوقی بین‌المللی به کار برده می‌شود. او افسود
همان جرایمی که ناشی از فعالیت‌های سیاسی مطرح میشه باید او زمانی که شخص محکوم به مجازات میشه نصوص و مواد قانونی از او تذکر پیدا بکنه، در حالی که در خصوص مجازات 3 تنی که در قندهار محکوم به جزا شده اند هیچ سندی ارائه نشده که مطابق به کدام قانون مجازات شده اند.
این اولین بار است که طالبان برخی افراد را به دلیل فعالیت سیاسی در افغانستان مجازات می کنند و از آن رسماً خبر می دهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته ده ها فعال مدنی و شماری از معترضان به ویژه زنان را بازداشت کردند، اما درباره دستگیری و معیار حبسشان و اینکه چرا بازداشت شدند عمدتاً چیزی نگفتند. در این حال وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که هر گونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان غیر قانونی است و ریاست مربوط به احزاب سیاسی در این وزارت لغو شده است. پیش از این سرپرست وزارت عدلیه طالبان بروز شنبه این هفته گفته بود که گرفتن نام حزب جرم است. عبدالحکیم شرعی این سخن را هنگام ارائه توضیحات در مورد تغییر مکان بود و باش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل ابراز کرد. این وزارت هر گونه فعالیت زیر نام حزب در افغانستان را غیر قانونی خوانده و هشدار داده است که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد. نصرالله استانکزی با اشاره به این اعلامیه وزارت عدلیه طالبان برادی آزادی گفت
در خصوص ای که وزارت عدلیه امروز اعلامیه را مبنی بر ممنوعیت احزاب صادر کرده، معلوم میشه که وزارت عدلیه هم صلاحیت انفاذ قانون را داره و هم صلاحیت تصویب و الغای از او را، در حالی که از نظر حقوقی یک سند تقنینی زمان از اعتبار ساقط میشه، تعدیل میشه یا لغو میشه که مرجعی که او را تصویب کرده او به الغای از اقدام بکنه، در حالی که وزارت عدلیه جز اداره هست و جز قوه اجرایه است، صلاحیت از نظر حقوقی نداره.
وزارت عدلیه طالبان در کنار منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان گفته است که فعالیت نهادهای اجتماعی به حالت تعلیق در آورده شده و بنیادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه فعالیت کنند. مسئولان برخی از احزاب و جریانهای سیاسی گفتند که طالبان برای حفظ قدرت از فعالیت احزاب در افغانستان جلوگیری می کنند. پیش از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها حزب سیاسی در این کشور فعالیت می کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان می گویند که اخیراً بیش از 300 جنگجویان ها از یگانه مکتب دولتی شبانه در ولایت فرات در جریان یک سال گذشته فارغ شدند. اما فعالان مدنی شفافیت این روند و شایستگی افراد طالبان را تحت سوال بردند. بیشتر در این گزارش.
فعالان محلی در ولایت فرات نسبت به شایستگی آموزشی چند صد جنگجوی طالبان که از یگانه مکتب شبانه این ولایت در یک سال گذشته فارغ التحصیل شدند ابراز نگرانی کردند. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که بیش از 300 جنگجوی طالبان گواهینامه‌های صنف 12 خود را پس از سپری کردن حتی چند روز تا چند هفته در مکتب شبانه فرا دریافت کردند، در حالی که هر دانش آموز پیش از دریافت سند فراغت باید 6 سال درس خوانده باشد. خیر محمد خیرخان معاون ریاست معارف طالبان در فرا به رادیو آزادی می‌گوید که بیش از 300 تن از نظامیان طالبان از لیسه شبانه فرا فارغ التحصیل شدند.
به تعداد 343 نفر ما از صنف 12 فارغین داشتیم در سال 1402، البته از مجاهدین آمار ارقامی که ما جمع آوری کردیم که انشاءالله به سال بعدی این آمار ارقام به چند برابر افزایش پیدا میکنه.
محمد صادق 32 ساله عضو نیروهای امنیتی طالبان است. او نیز به رادیو آزادی میگوید که منتظر دریافت سند فراغتش است.
بخواد چی و مجبا دقیقه انقلاب و
در گذشته که بود انقلاب بود، با درس خواندن وقت نداشتیم و با علوم عصری دسترسی نداشتیم، جنگ ها بود، با شهر دسترسی نداشتیم، به همین خاطر از درس ها به دور مانده بودیم. حالا زیاد خوشحال هستم چند وقت بعد اسناد فراغت صنف 12 ما میرسد. ما میخواهیم اسناد ماستری را هم به دست بیاوریم.
موج ماستری سندونه ترلاسه کو.
اما فعالان مدنی در فرا خواستار تحقیق در مورد این موضوع هستند تا اطمینان حاصل شود که این افراد طالبان شایستگی لازم برای خدمت به جامعه را دارند یا خیر. یک فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان که از موضوع آگاه و به دلیل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین میگوید:
متاسفانه که حکومت گروه طالبان کاملا سیستم آموزشی و سیستم تعلیم تربیت در افغانستان از هم پوشیده. اکثریت افراد اشخاصی که اینا هیچ سواد خوندن و نوشتن ندارن، اینا سند فراغت به دست آوردن از مکاتب و از دانشگاه. این هم یک گامی است که درجات علمی و تحصیلی اینا در تمسخر گرفتن. متاسفانه کاملا بنیاد و اساس سیستم تعلیم تربیت افغانستان را فنا میدن.
لیسه های شبانه در افغانستان همه ساله از صنف هفتم شاگرد میپذیرند و دانش آموزان باید 6 سال کامل را سپری کنند تا سند فراغت از صنف 12 را به دست دارند. اما مقام های محلی طالبان گفتند که شمار سالهایی که نیروهای آنان در جبهات جنگ بودند هم محاسبه می شود. مولوی اختر محمد زعیم رئیس معارف طالبان در فراست. او میگوید که هفته پیش چند صد نفر دیگر نیز از اعضای طالبان جذب لیسه شبانه فرا شدند.
اسلامی امارات مجاهدین را پر دستی و فوق العاده سهم و چی ورکول سو؟
به مجاهدین امارات اسلامی این یک سهم فوق العاده است که داده شده است. تقریبا 1500 نفر از مجاهدین را ما ثبت نام کرده بودیم. البته کسانی که واجد شرایط بودند و فرم تحصیل را در اختیار دارند و عملا مجاهد هستند، از آنان امتحان امتحان گرفته شده. بعضی که سنشان از 21 سال به بالا است از آنها امتحان صنف 11 هم گرفته شده و شامل صنف 12 هم شدند.
در کنار این، سال گذشته وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان روند اخص آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. بر اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می‌کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکلوریا، برای فارغان دوره عالی مدرک لیسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره‌های خامسه عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. منتقدان این اقدام طالبان را تلاشی برای تضعیف رشته‌های تخصصی علمی و نیز نابود کردن اصل شایسته سالاری در جامعه عنوان کردند. طالبان در حالی از فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای نظامیانشان در مکاتب دولتی سخن می‌گویند که دختران و زنان را از رفتن به مکتب‌های متوسطه و نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. فعالان مدنی در فرا به این باورند که این اقدامات طالبان جوانان عادی دانش آموخته در مکاتب و نهادهای تحصیلاتی عالی را دل سرد کرده است. یکی از آنان چنین می‌گوید:
این مسئله باعث شده که اکثریت کسایی که در 12 سال در مکتب رفتن و 4 سال دانشگاه خوندن و اکثریت اینا ماستری گرفتن، جوانای ما در 20 سال در فرصت 20 سال، اینا باعث شده که اکثریت جوانای ما از تعلیم تربیه و از آموزش پرورش دل سرد شدن و کسایی صاحب این درجات علمی و سندی خیالی به دست آورن که اونا یک روز روی مکتب و دانشگاه را ندیدن، اونا ساعت تا سند خوندن نوشتن ندارن. این گامشون یک گام بسیار خطرناک برای آینده است متاسفانه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیش از 1400 تن در دو سال گذشته در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
ارقام یک اداره سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از جنوری سال 2022 تا فوریه سال 2024 1401 نفر در افغانستان بر اثر انفجارهای مواد انفجاری کشته و زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به مناسبت 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین پاکی به روز پنجشنبه گفت که 86% این قربانیان کودکان بودند. در گزارش برآورد شده که 1.2 میلیون متر مربع زمین در این کشور به ماین و مواد منفجره آلوده شده است. در گزارش اوچا انفجار ماین و سایر مواد انفجاری دومین عامل عمده تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که صدها نفر سالانه بر اثر انفجارهای ماین و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته یا زخمی می شوند. این دفتر در ادامه گفته است که یک جا با جمعیت افغانی سرمیاشت آگاهی دهی در بین مردان، زنان و کودکان را برای جلوگیری از رویدادهای غم‌انگیز بالا می‌برد. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان می‌گوید که غیر نظامیان زیاده به ویژه کودکان در نتیجه انفجارهای ماین در این کشور کشته و معلول می‌شوند. بنت در شبکه ایکس دیروز نوشت که در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین و همکاری در امور ماین پاکی برای تشدید این آگاهی دهی و تلاش های ماین پاکی تعهد صورت گیرد تا یک آینده مسئولتر برای همه تضمین شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که ماین ها و دیگر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ به طور مستقیم میلیون ها نفر را از افغانستان تا سودان، اوکراین و غزه تهدید می کنند. او بر رهایی از خطرات این مواد انفجاری در جهان تاکید کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 37 تن بر اثر انفجارهای مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. نورالدین رستم‌خیل رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در این وزارت در نوار صوتی که دیروز منتشر شد گفت که در سال 2023 میلادی 555 نفر در انفجارهای ماین و دیگر مواد منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته او قربانیان شامل 137 مرد و 37 زن و زخمیان شامل 311 مرد و 70 زن بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با رشد تکنولوژی در افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان دزدی یا جرایم سایبری یا اینترنتی نیز افزایش یافته. این که دزدی اینترنتی چیست، قربانیان آن چه سرنوشتی دارند و راه‌های جلوگیری از آن چگونه است، در این گزارش تفصیلی می‌شنوید.
بازار گرم رسانه‌های اجتماعی برای رشد جامعه، پیشرفت آن و برقرار کردن تماس با یکدیگر راه ساده و بسیار مفید است. اما دزدی اینترنتی این رسانه‌ها را برای یک تعداد مردم به دردسر تبدیل کرده. امان الله عمرخیل باشنده ولایت میدان وردک میگوید یک دزد اینترنتی با نام یک خانم به او ایمیل کرده و گفته بود که از بریتانیا صحبت میکند. به گفته او این خانم برای فرستادن 10 میلیون دلار خواهان حساب بانکی و یک مقدار پول از او شده بود، ولی او با زیرکی خود را از شر این خانم نجات داده بود. این که دزد اینترنتی چگونه میخواست امان الله عمرخیل را فریب بدهد و از کدام روش کار گرفت از خود عمرخیل میشنویم.
برای من از طریق ایمیل یک پیام آمد. یک نفر ایمیل کرده بود که البته خانم بود، گفت که در لندن زندگی میکند و شوهرش وفات کرده و 10 میلیون دلار به میراث مانده. از من خواست که این پولها را به افراد بی‌بضاعت در افغانستان تقسیم کنم. خانم خود را معیوب معرفی کرده بود و از من حساب بانکیم را می‌خواست.
عمرخیل می‌گوید سخنان زد و نقیص وی، مثلا او در لندن زندگی می‌کند و واحد پولی پوند است و میراث به دلار گذاشته شده، برایش زنگ خطر را به صدا درآورد و معلوم شد که این خانم یک دزد سایبری یا اینترنتی است. الیاس‌الدین ساپای بدبختانه شکار دزدهای سایبری شده و 200 هزار افغانی وی به اغما رفته است. ساپای برادی آزادی گفت که از طریق واتساپ یک شخص برای او به نمایندگی از یک شرکت پیام فرستاده و از او خواسته بود که آنلاین سرمایه گذاری کند.
ما واتساپ را فعال کردیم. نمایندگی از نمو کمپانی که بود با ما مسیج کرد در واتساپ. مسیج کرد یکان چیزهایی که نمیفهمیدیم، سوالهایی که نمیفهمیدیم و ما جواب دادن. باز به ما گفتن که شما باید دیگه دوستایتان از خیش قومی یا نزدیکایی که هست دعوت بکنین تا کمی پول سود شما دو چند شوه. ما به یکی از دوستایم گفتم، او هم عد شد. اینجا مدت یک ما بودیم، یک خودم کم پول کم انداخته بودم، زیاد نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صافه میگوید تا یک ماه بعد از این او و دوستش پولها را آنلاین تفتیش میکردند و مفاد آن را میدیدند و پولها در سیستم برایشان معلوم میشد. اما بعد همه چیز بسته شد و پولها گم شدند.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه که بند شد، واتساپشان خاموش شد، تمام صفحاتشان بند شد، یکی و یک دم یک دفعه گم شدند. دیگه زنگ زدیم، تماس مسیج کردیم، کسی جواب نداد. اما چیز پولی هم بود، همش گم شد، یعنی دوزی کردن.
در افغانستان اکنون تعداد دقیق افرادی که از اینترنت استفاده میکنند معلوم نیست، اما وزارت مخابرات نظام برقرار شده جمهوری 3 سال قبل گفته بود که تقریبا 13 میلیون افغان از اینترنت کار میگیرند. در آن وقت تعداد افرادی که از تلفن جیبی استفاده میکردند به 34 میلیون نفر میرسید و تعداد کسانی که از تلفن های هوشمند استفاده میکردند در حدود 15 میلیون نفر بودند. آقا ملوک سهار یک افغان متخصص تکنولوژی است که تقریبا از 10 سال به این سو در همین بخش کار میکند. او میگوید که دوست های اینترنتی از چندین راه با مردم تماس میگیرند که او از راه های عمومی آن این گونه یاد می کند.
در افغانستان معمولاً 6 و یا 7 نوع دزدی سایبری وجود دارد. شکل عام آن دزدی مادی است. دوم به مردم پیام می فرستند، ایمیل روان می کنند یا زنگ می زنند و می گویند برایشان جایزه برآمده یا بورسیه یا سکالرشپ را پیشنهاد می کنند. با آنها می گویند که اگر این مقدار پول را بفرستید ما به شما ویزا، لاتری یا جایزه را می فرستیم و به این ترتیب از آنها پول می دزدند.
ما تلاش کردیم از وزارت های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان وزارت داخلی حکومت طالبان سوال کنیم که آنها برای جلوگیری از جرایم سایبری چی طرز عملی دارند، ولی به سوال های ما پاسخ داده نشد. اما آقای سهار میگوید معلومات این است که آنها هیچ گونه طرز عمل اساسی ندارند و مردم باید خودشان به مسئولیت سایبری توجه کنند.
متاسفانه در افغانستان برای جلوگیری چنین وقایع هیچ نوع سیستم اساسی آگاهی عامه نداریم. به هر اندازه که اینترنت، استفاده از کامپیوتر و دسترسی به تکنولوژی اسکرین توسعه پیدا می کند، به همان اندازه درجه حملات سایبری بیشتر می شود. یگانه راه این است که مردم آگاهی خود را بیشتر بسازند، آشنایی خود را با کارهای تکنولوژی بیشتر سازند، اپلیکیشن ها و سافت ویر ها را اپدیت کنند. بر کدام سافت ویر و یا لینک که کلیک می کنند باید خود را آگاه بسازند که این کارشان درست اجرا شده یا خیر. مانند این کارهای تکنیکی دیگری هم هستند که مردم می توانند خود را از حملات سایبری نجات بدهند.
نظر به معلومات مؤسسه جهانی مدیریت تکنولوژی IT Governance، در سال 2023 در تمام جهان بیش از 8 میلیارد و 214 میلیون بار تخطی سایبری صورت گرفته. بریتانیا، آمریکا و هند از جمله کشورهایند که در صدر فهرست ممالک قرار دارند که در آنها در سال گذشته تخطی سایبری مشاهده شده. در افغانستان درباره درجه چنین تخطی ها ارقامی وجود ندارد و حکومت طالبان هم در این رابطه از کدام طرز العمل مشخص یاد نکردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید از تازه‌ترین ها در وبسایت ما هم آگاهی حاصل کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر را به همه وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست. عیدی که دور از وطن، دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری، عید خوش نیست. سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، به امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار و غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجآور است. به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنند، متاسفانه کسانی که مهاجر شدند مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را به یک دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس میباشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شود و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته حفاظت از خبرنگاران که در نیویورک مستقر است از پاکستان خواسته تا در مورد حمله بر احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی تحقیق کند. یک مقام طالبان از پاکستان خواسته که هر نوع تصمیم در مورد مهاجرین باید در تفاهم با حکومت آنها اتخاذ شود. 50 کودک افغان که اخیراً از ایران اخراج شده بودند از سوی دو مؤسسه به خانواده‌هایشان سپرده شدند. یک مقام محلی طالبان در ولایت نیمروز می گوید که گذرگاه سرحدی پل ابریشم پس از چند ساعت مسدود بودن برای تردد دوباره باز شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر می گوید که 4 آبده تاریخی، 6 ساحه باستانی و 9 قلعه تاریخی در آن ولایت جدیداً کشف شده. ایالات متحده آمریکا بر یک شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی تحریم وضع کرد. اداره امنیت فدرالی روسیه یا FSB می گوید که 3 تن دیگر از باشندگان اصلی آسیای میانه را که یکی از آنها شهروند روسیه است به اتهام دست داشتن در حمله ماه گذشته در حومه مسکو دستگیر کرده. و راشد خان آرمان ستاره ورزش کرکت افغانستان برای تیم گجرات هند 50 ویکت کسب کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسم که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه.
خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایره دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته، که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از هر دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشه، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره با بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد
که اطاعت از اوامر شوهر واجب است، تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نفروزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتان باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید دوره بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، اما مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا
ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن. این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شده، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار به رضی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث از این شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع
بالا بردن سطح آگاهی مردم، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنا زمینه درس و تحصیل و آموزش معیان نیست. حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا دوش و دوش با مردان کار میکردن در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در
تجارت همکار یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرف او را تعیین میکردن در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است طفلا مردای خانواده زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است آموزش است کار است به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه و شاید هم اکثریت زنان که علاقه مند هستن و یکی که میخواین که کار کنن فعالیت داشته باشن خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده در پالوی شوهر در پالوی برادر خود در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشند را میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو ساطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
افغانستان کې سهار ته بجې شوې.